آقای دلاور، کارشناس خودرو، سلام میکنم به شما، خیلی خوش اومدید به بازار تهران.
سلام، وقتتون بخیر، در خدمتتون هستم.
ارادتمندم. خب مهمترین خبر مرتبط با خودرو در روزهای اخیر فکر میکنم استیضاح وزیر سمت و برکناریشون بود. تحلیلتون از این اتفاق چیه آقای دلاور؟
در هر صورت این رو باید قبول کرد که خودرو بخش کمی از فعالیت یک وزیر سمت به حساب میاد، ولی خب خیلی بلده و توی زندگی مردم تأثیر گذاره و اون ویترین اصلی واقعا بحث خودرو هستش تو جامعه. خب آقای فاطمی امین در زمینه‌های کنترل بازار خودرو و حتی مسائل مثل واردات وعده هایی داده بودن که من یادم قبلا هم خیلی ها این رو نقد میکردن که وعده ها شاید وعده های درستی باشه، ولی تحققش تا حدی دور از واقعیته و این وعده ها یکم کار دستشون داد دیگه. وقتی عملی نشه معلومه که ازشون جواب میخوان.
مثل چی آقای دلاور؟
ببینید مثلا یادتون باشه قرار بود واردات خودرو تموم بشه، یکی پارسال کلا معقولش بسته بشه و وارد بازار بشه. امروز هم که من شما داریم صحبت میکنیم ماشینه وارداتی 2023 تو خیابون باشن، ولی خب هنوز نشده. فرایند عملیاتیش همه میدونستن طولانی بوده. یا قرار بودش که قرعه کشی خودرو در سال 1401 حذف بشه.
بله.
اینو میبینیم که عملا قرعه کشی به شکل دیگری برقراره.
شدنی بود؟ یعنی اگر حالا فکر میکنید وزیر سمت دیگری بر سر کار بود، با توجه به اوضاع اقتصادی کشور، شرایط سیاسی، وضعیت اقتصادی مردم، میتونست این کار رو انجام بده؟
در بحث واردات قرعه کشی
همه وعده هایی که به هر حال داده
بود. در بحث واردات خیر، چون یک فرایند کاری داره و نمیشه شما یه ماه دو ماه بری ماشین بیاری. سال 82 که واردات خودرو می‌خواد شروع بشه یه سال خورده طول کشید تا اولین ماشین برسه. بالاخره پروسه داره. اگر کسی دیگری بود و به حوزه خودرو آشنا بود وعده نمیداد که دو ماه سه ماه دیگه من ماشین وارداتی میارم، بگو تا 7-8 ماه یه سال دیگه حلش میکنم. و در زمینه قرعه کشی خودرو هم بحث عرض و تقاضا، یه قاعده گذاشته شد به اسم قرعه کشی که زمانی میشه برشتش که عرض و تقاضا هم این باشه. چون نمیشه با مدیریت قیمت قرعه کشی رو حذفش بکنی.
بسیار خوب، اشاره کردیم به وعده ها. به نظر میرسه که همچنان هم بازار وعده داغه، هم از طرف مسئولین دولتی، هم نمایندگان مجلس، هم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام. به طور کلی انگار همه علاقمند هستن راجع به خودرو اظهار نظری داشته باشن.
بله.
این وعده ها رو چطور تحلیل میکنید؟ مثلا یکیش واردات خودروی دست دومه که البته حالا از وعده هم باید بگیم به نوعی عبور کرده، در مجلس هم مطرح شده، خب رأی قاطع نمایندگان رو هم تونسته به دست بیاره.
بله، من در مورد واردات خودروی دست دوم با دو سه نفر از افراد دستن در کار طرح صحبت کردم. نکته ای که میگفتن این بود که خب اتفاق داره میفته ولی هنوز ساختار و زمانش مشخص نیست. قاعدتا واردات دست خودروی دست دوم اون هم به شکلی که خودرو کالای مسافری حساب بشه، یعنی لازم نباشه فرآیند گمرکی پیچیده رو طی بکنه، هر کی بره میتونه یه دونه با خودش بیاره. خیلی میتونه بازار خودرو کنترل کنه، گزینه‌های انتخاب مردم بالا ببره. ولی این قضیه میگم جز اون وعده های خیلی شیرینه که در عمل سخت انجام دادنش
و هنوزم باید منتظر نظر شورای نگهبان در این خصوص باشیم. البته
بله بله.
این تجربه در کشورهای دیگه وجود داره؟ یعنی واردات خودروی دست دوم آیا مرسوم هست حالا مثلا در همین کشورهای همسایه مثل عراق؟
بله، در کشور عراق واردات خودروی دست دوم رو داریم، حتی از مبدا کشورهای مثل آمریکا، یعنی از آمریکا می‌خرن میارن توی عراق می‌فروشن. تو خیلی از کشورهای عربی این اتفاق می‌افته. معمولاً در بازارهایی که تأمین خودروی 0 کیلومتر صرفاً به خاطر قیمتشون برای دولت‌ها هزینه بره، میرن به سمت خرید خودروهای کار کرده. و حالا با خیلی هم صحبت بکنید بهشون بگید مثلا شهرونداشون واردات خودروی صفرتون آزاده یا کار کردنتون آزاده، اصلا نمیدونن، چون هیچ وقت نفهمیدن محدودیت واردات خودرو یعنی چی. که حالا برن ببینم میتونن خودشون کاری بکنم کار کرده بیارن یا نه. معمولا در عموم بازارها انتخاب رو آزاد میذارن.
بله مشکل. اشاره کردیم به اینکه وعده هایی که در مورد واردات خودرو در ابتدای کار آقای فاطمی امین داده شد متناسب نبود با زمانی که باید انتظار میکشیدیم تا این وعده ها محقق بشه به طور معمول. حالا در مورد واردات خودرو هم خب همین وعده ها رو دارن میدن، پیشبینی شما چیه؟ چه زمانی میتونیم انتظار داشته باشیم اگر همه چیز خوب پیش بره واردات خودروی دست دوم صورت بگیره؟
در بهترین حالت، یعنی دیگه بیاد به صورت یک قانون در بیاد و مشخص بشه، حداقل میتونم بگم تا پایان سال بهترین حالتش درگیر این هستن که نظام قانونیش و فرایندهاش رو تعریف بکنن، چون همون جوری که خودروی کار کرده میتونه وارداتش خوب باشه.
بله.
اگه درست بهش پرداخته نشه میتونه اتفاقایی که توی یه سری بازارهای مثل بازار مثلا گرجستان و اینها اون اتفاقا بیفته که ماشین‌های بدون اصالت بیاد که برای مردم دردسر درست بکنه.
بسیار خب. آقای دلاور، برخی از کارشناسان اقتصادی، حالا من تحلیل ها رو مرور می کردم، معتقد بودن که واردات خودروی دست دوم اگر اتفاق بیفتد فشار مضاعفی به بازار ارز وارد می کنه. یعنی ممکنه ما بتونیم خودروی دست دوم وارد کشور بکنیم ولی نه دیگه با ارز حدود 55,000 تومان.
این چنین نکته وجود داره قاعدتا، ولی این موضوعش رو من تخصصی ندارم که به صورت قطعی بتونم اظهار نظر بکنم. قاعدتا کارشناسان اقتصادی باید در مورد این قضیه بگم، ولی اون چیزی که من دارم میبینم، خب خود منم اگه یه ماشین چینی 1 میلیاردی داشته باشم میرم میفروشمش، تبدیل دلارش میکنم، میرم امارات یکی این کشورهای همسایه.
بله.
یه دونه سوناتای 34 کار 2021 میخرم میارم.
ولی قاعدتا قبول کنید که این اتفاق اجازه نمیدن که بیفته.
بله، تا حد زیادی موانع سر راهش میذارن.
چون این قیمت های رویایی که الان مثلا برای همین سانتافه و خودروهای از این دست توی رسانه ها ما میبینیم، میخوام نظر شما رو بدونم، حتی اگر واردات خودروی دست دوم محقق بشود،
بله،
فکر میکنید که این قیمت هایی که الان دارن راجبش حرف میزنن، حالا خیلی از شخصیت ها در شبکه های اجتماعی، خیلی از رسانه ها، این قیمت ها آیا به واقعیت میپیونده؟
به واقعیت میپیونده، یعنی ما اون روزی که واردات خودرو دست دوم شروع بشه از روز قبلش قیمت ماشینای کار کرده تو بازار ایران کمتر خواهد بود.
آها.
ولی الان نمیتونیم بگیم چقدر، یعنی باید ببینیم تعرفهشو چقدر میذارن، مالیاتش چقدر، عوارض سبزشو چند نفر تعیین میکنن،
قیمت ارز چقدر خواهد بود.
بله، همه اینا هستش. یعنی اگه واقعا این تعرفه رو بالا بذارن برعکس میشه، یعنی احتمال داره بقیه هم گرون بکنه.
میدونین از چه جهت این موضوع رو عرض کردم؟ چون خیلی از اقشار ضعیف جامعه نگران این موضوع هستن که به هر حال برای اینکه ما بتونیم خودرو رو وارد کنیم کمی هم باش پوز بدیم و بگیم که یک کالا رو ما ارزان کردیم بیایم به بخشای دیگر بازار فشار بیاریم، یعنی مردمی که اصلا حالا براشون اهمیتی نداره خودروی خارجی با چه قیمتی داره معامله میشه، بعدها وقتی میخوان بیان 1 کیلو گوشت بخرن به واسطه این واردات خودروی دست دوم اون گوشت رو مجبور باشن به 3 برابر قیمت گران فعلی حتی خریداری بکنن. و امیدوارم که براش فکری شده باشه دیگه، اگه قرار این اتفاق بیفته به منابع مالیش هم حتما امیدوارم که اندیشیده باشن دوستان.
امیدواریم. بله
آقای دلاور، با همه این اوصاف این روزها به نظر میرسه که رکود در بازار خودرو داره مشاهده میشه. حالا اگر بخوایم در مورد خودروهای 0 کیلومتر تولید خودروسازان داخلی صحبت بکنیم، روند این بازار رو چطور میبینید؟
میبینید فرایند تحویل ها سرعت بیشتری گرفته و از طرفی توی چند وقت گذشته خیلی که ثبت نام کرده بودن از شرکت های خصوصی و دولتی و اینا برای سرمایه گذاری این کار رو انجام داده بودن، الان حجم ماشین 0 کیلومتر 1402 تو بازار خیلی زیاده و برای اینکه اینها بتونن ماشینشون رو تبدیل به پول بکنن با هم رقابت میکنن و قیمت ها توی یک محدوده ثباتی قرار گرفته که البته رکود هم پیش میاد به خاطر همین خبرهایی که میاد واردات خود دست دوم.
بله.
اون طرف میگن شاید دوباره این سامانه باز بشه، میتونید بیایید ثبت‌نام بکنید، ظرفیت خالی و اینجور حرفا. ولی این اتفاقا رو میشه خوب گرفت، یعنی یه بازار متعادل تا حدی همینه.
آها.
قیمت هر روز بالا نره، اتفاقا وقتی عرض زیاد میشه قیمت ثبات پیدا کنه و بیاد پایین.
آخه بعضیا میگن این همون فنر است که خیلی وقتا در موضوعات مختلف توی اقتصاد ما جمع میشه بعد یه دفعه رها میشه. الان نگرانن که خودرو هم همچین شرایطی رو تجربه کنه.
توی قیمت کارخونه میتونه این اتفاق باشه ها، در زمینه خیلی از محصولات مونتاژی که الان بحثه. ولی قیمت بازارشون الان تقریبا توی خیلی از ماشینایی که میگم عرضه بالایی دارن، مثلا شما لاماری رو نگاه بکنی، فیدلیتی رو نگاه بکنی، الان آگهی 0 کیلومترش خیلی زیاده.
آها.
و این دیگه خود فروشنده ها الان دارن رقابت میکنن برای جذب مشتری.
درسته. خیلی خوب، امیدواریم که به سامان برسه بازار خودروی ما. در پایان چون در خصوص این عرضه 16 اردیبهشت خودروسازان خیلی سوال پرسیدن، چی شد؟ اصلا عرضه در کار خواهد بود با توجه به اتفاقاتی که در وزارت سمت افتاده، یا اینکه منکول شده به زمانی دیگه؟
قرار شدش که عرضه در یک زمان مناسبی انجام میشه، البته با اختلاف یکی دو روز اینجوری که دارم میگن، یعنی شاید همون 16 باشه، شاید هم حالا یه تغییری پیدا بکنه. یکم در زمینه قواعدش اونطور که من شنیدم چالش هست بین آقایون.
بله.
هست دنبال این هستن که یه سری قانونهای دست و پاگیرش رو حذف بکنن، این سری مردم بیشتر بتونن ثبت‌نام بکنن.
آها، چون سوال مردم پرسیده بودن، گفته بودن که در طرح مادران آیا نیاز به افتتاح حساب وکالتی هست یا نه، ممکنه پاسخ بدین؟
بله، دو مدل مردم میتونن از طرح مادران استفاده بکنن. یکی از طریق همین حساب‌های وکالتیه که میرن ثبت نامشون رو انجام میدن و بعدش خودروساز ها میگن برای مثلا فلان ظرفیت به فرد تیر ماه اینقدر ظرفیت طرح حمایت از جوانی طرح مادران داریم، و اونا پس میتونه از طریق حساب وکالتیشون اقدام کنه. اما یه سری شرکت‌های دیگه مثل شرکت‌های خصوصی در کنارش به صورت ماهانه، یعنی در کنار اون سامانه یک پارچه، یه ظرفیتی هم اعلام میکنن برای طرح حمایت از جوانی جمعیت طرح مادران.
بله.
یعنی هر دوتا حالتش اتفاق میفته، که البته در محصولات ایران خود روسایی با بیشترش زمانی اتفاق میفته که بحث بلوک شدن پول باشه، یعنی ظرفیت بیشتر برای اونا.
البته ایران خودرو که اعلام کرد شرکت نمیکنه، فقط در قالب طرح مادران عرضه خواهد کرد در این.
بله، یعنی ظرفیت اصلی رو میدن اون وقت سامانه.